استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است و برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. از تازه ترین های این برنامه، روند معرفی نامزدان برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی افغانستان امروز به پایان می رسد و کمیته بین المللی المپیک درخواست های هند را برای میزبانی از مسابقات بین المللی به حالت تعلیق قرار داده است. برنامه رای من حق من در نیمه دوم ساعت پخش می شود. در ابتدا تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. تلاش‌ها برای بازگشایی شهرهای پارون کنر ادامه دارد. کمیته بین‌المللی المپیک همه درخواست‌های هند را برای میزبانی مسابقات جهانی جام جهانی به حالت تعلیق درآورده است. ترکیه بازداشت 295 پرسنل نظامی را دستور داده است. تفصیل اخبار. والی نورستان برای بازگشایی سرک میان پارون اسدآباد خواهان کمک از ولایت امجوار شده است. این شهرها در اثر باریدن برف و باران شدید بر روی ترافیک مسدود شده است. حافظ عبدالقیوم امروز بر رادیو آزادی گفت:
سبب پوری به دغه وسایتم را ورسیږي، او هم د کونر د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه بعد د پاکولو کار شروع شي.
در این حال محمد اسلم سیاس معاون اداره رسیدگی با حوادث میگوید برفباری ها و باران های شدید در مناطق غرب افغانستان، هرات و فراه حدود 95 خانه را از بین برده است، اما از تلفات جانی تا کنون گزارش نشده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات در مناطق مختلف این کشور 23 مخالف مسلح کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت در یک اعلامیه گفته است این عملیات ها در ولایات ننگرهار، غزنی، قندهار، اورزگان و هلمند به حمایت نیروهای هوایی و توپخانه صورت گرفته است. در این اعلامیه در مورد تلفات نیروهای امنیتی افغان معلومات ارائه نشده و طالبان مسلح نیست تا کنون در این مورد تبصره نکردند. مقام ها در غزنی میگویند 5 شورشی طالب به شمول 2 قماندان مهم آنها در ولسوالی قره‌باغ کشته شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز به رادیو آزادی گفت این حمله ناوقت دیروز از سوی نیروهای خارجی راه اندازی شده است. در جمع کشته شده ها ابو مختار و عمر فاروق دو قماندان آنها نیز شامل بوده که مربوط گروه کوچی های منطقه می باشند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دفتر سارندوالی ترکیه دستور دستگیری 295 پرسنل نظامی را داده است. این نظامیان به ارتباط با شبکه برهبری فتح الله گولین روحانی ترکیه متهم می باشند. انقره می گوید آقای گولین متحد سابق رئیس جمهور اردوغان کودتای سال 2016 میلادی در ترکیه را طرح‌ریزی کرده و او از سال 1999 میلادی در ایالت پنسیلوانیای آمریکا در تبعید به سر می‌برد. دفتر سارندوالی ترکیه در اعلامیه‌ای که امروز صادر شده گفته که در میان آنها 3 دگروال، 8 جگلن و 10 تورن شامل بوده و حدود نصف آنها را اعضای اردوی این کشور تشکیل می‌دهند. بقیه مربوط به نیروهای بحری و هوایی این کشور می باشند. در اعلامیه آمده که پلیس عملیات بازداشت این پرسنل را پس از نیمه شب آغاز کرد و تاکنون معلوم نیست که چه تعداد از این افراد دستگیر شدند. در نتیجه کودتای ناکام سال 2016 میلادی در ترکیه 77,000 نفر زندانی شده و مقامات وظایف 150,000 ملکی و پرسنل نظامی را به حالت تعلیق درآوردند. کمیته بین‌المللی المپیک همه درخواست‌های هند را برای میزبانی از مسابقات جهانی به حالت تعلیق قرار داده و خواستار تجرید بین‌المللی ورزشی این کشور شده است. این حرکت کمیته بین‌المللی المپیک بعد از آن صورت گرفته که هند دارای دادن ویزه به دو ورزشکار پاکستانی را به خاطر اشتراک در مسابقات در دهلی جدید رد کرد. کمیته بین‌المللی المپیک امروز گفت از اینکه مقامات هندی دادن ویزه برای هیئت پاکستان را برای اشتراک در مسابقات بین‌المللی جام جهانی فیرسلی 25 متره با تفنگچه را رد کردن اطلاع دارد. رد ویزه برای ورزشکاران پاکستانی در حال صورت گرفته که بعد از حمله اخیر در منطقه مورد نزاع کشمیر هند که در نتیجه آن بیش از 40 پلیس هند کشته شدند، تنش‌ها بین این دو کشور همسایه دارای اسلحه اتمی افزایش یافتند. و ایالات متحده آمریکا میگوید حدود 200 نظامی این کشور برای یک مدت در سوریه باقی خواهند ماند. سارا ساندرس سخنگوی قصر سفید دیروز گفت تعداد کم نظامیان آمریکایی با عیس نیروی حافظ صلح برای یک مدت در سوریه باقی خواهند ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه دسامبر گفت جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه سرکوب شدند و باقی ماندن نظامیان آمریکایی در آن کشور نیاز نیست. این تصمیم آقای ترامپ باعث انتقادات کانگرس آمریکا شده و متحدین این کشور در مورد آن ابراز نگرانی کردند. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. روند معرفی نامزدان برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی افغانستان امروز به پایان می رسد. امروز 3 اُحد مصادف است با 39 سال و روز قیام باشنده های کابل در برابر تجاوز شوروی سابق بر افغانستان.
بعد از الله اکبر سری شوروی ها تا سه کوچه سنگی سپیل سخته که کش شد سری مردم فاید شد. ماموریت چندول خانه فضلامین در خوشال خان اینا را همه مردم با دست خالی گرفتن.
در مسائل بین المللی میشنوید که کمیته بین المللی المپیک درخواست های هند را برای میزبانی از مسابقات بین المللی به حالت تعلیق قرار داده است. این که چرا در همین برنامه به شما میگویم. برنامه هفتگی رای من حق من در نیمه دوم ساعت پخش میشود. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. مهلت 7 روزه برای معرفی نامزدان برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی افغانستان امروز به پایان می رسد. پروسه معرفی نامزدان به روز شنبه هفته جاری آغاز شد و ریاست جمهوری افغانستان از احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات خواست که کاندیدانشان را برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی معرفی کنند. قرار است ریاست جمهوری افغانستان از میان این نامزدان بیش از 10 تن را به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت های انتخاباتی و 2 تن دیگر را به حیث رؤسای دارالانشای این کمیسیون ها تعیین کند. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی همین حالا از کابل با ماست. فرشته جان سلام. پروسه معرفی نامزدان برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی افغانستان به کجا رسیده و معلوم شده که تا حال چند نامزد به ریاست جمهوری معرفی شدند؟
سلام به شما و شنونده های عزیز. ریاست جمهوری افغانستان گفته که قرار است امروز لیست نهایی نامزدان کرسی های دارالانشا و کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی از سوی نهادهای مربوط انتخاباتی و احزاب بر ریاست جمهوری فرستاده شود. به گفته ریاست جمهوری از این لیست 7 نفر را ریاست جمهوری افغانستان برای کمیسیون مستقل انتخابات، 5 نفر را برای کمیسیون شکایات و 2 نفر دیگر را به ریاست دارالانشا این کمیسیون تعیین کند. اما پیش از این ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که تا حالا یعنی حدود 8 تن از سوی احزاب سیاسی به خاطر گزینش در کرسی های کمیشنری در کمیسیون های انتخاباتی به رئیس جمهور معرفی شدند. کار بالای گزینش کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی پس از آن آغاز شد که هفته پیش طرح تعدیل قانون انتخابات پس از تصویب در کابینه توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور توشیح و اجرایی شد و پس از توشیح از قانون ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرد که کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی عزل شده محسوب می شوند. و همچنان شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی میگن که در گزینش کمیشنران باید شرایط ذکر شده در قانون انتخابات به گونه جدی در نظر گرفته شود. فرشتن دار رادیو آزادی کابل.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
1:10 پس از ظهر به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. در نتیجه جنگ های اخیر در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار حدود 3000 خانواده از مناطق اصلیشان بیجا شدند و با مشکلات مختلف روبرو هستند. این خانواده ها از مسئولان در تخار می خواهند که زمینه برگشتشان را به مناطق اصلیشان فراهم کنند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
بر اثر جنگ های اخیر از ولسوالی دشت قلعه تخار 3000 خانواده بیجا شده اند. به تاریخ 21 ماه دلو سال روان نیروهای مشترک افغان در ولسوالی دشت قلعه تخار به هدف پاکسازی و سرکوبی طالبان مسلح عملیات تصفیه را اندازی کردند که بر اثر آن درگیری شدید میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح به وقوع پیوست که در نتیجه آن 3000 خانواده از منازلشان بیجا شده اند. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار امروز پنج شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که با خانواده های بیجا شده از کمک های حالت اضطراری ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت کمک صورت گرفته است و روند توزیع کمک های بشری هنوز هم ادامه دارد.
نال خوش بود که بود و در مدت پنج روز کمک ها البته ادامه داشت و به همین ترتیب 3000 خانواده دیگه هم تحت کمک های ریاست مهاجرین قرار گرفت که هم شامل کمتر از مواد زمستانی و 2000 افغانی پول نقد است که هم توزیع شده. کمک های دیگه هم از طرف مؤسسات همکار تنظیم شده و امروز در ولسوالی دشت قلعه انتقال داده شده و امروز ان شاء الله تقدیم شده.
از جانب هم خانواده هایی که از اثر جنگ از ولسوالی دشت قلعه تخار بیجا شدند این کمک ها را بسنده ندانسته میگن که در این فصل سرد زمستان با انواع چالش ها سرد چار هستند. عبدالله حامد قرلق و این دین سیتنی از این بیجا شدگان در رابطه چنین گفتند:
مردم تبو است، زیادتر مردم در اینجا مجروح است، یعنی زخمی است، مریض است، سینه بغل است، شفاخانه تحت عملات نظامی است، بسیار به مشکل مواجه است.
خان و خیما قلبا کمک کنند، یعنی شما میبینید یعنی از کمکای زیدی حوادث است که ما رسیده، یعنی وضعیت جنگی کاملا در اون سوالی در شکل در شهر در شکل کاملا نظامی است. به هم اگه معلوم است مردم بسیار با حالت خرابتمان دیگه خراب است.
وضعیت دشت قلعه هنوز هم بسیار رقتبار و خراب است.
این بیجاشتگان از اداره محلی دخار می خواهند که هرچی آجل و ولسوالی دشت قلعه را از وجود طالبان مسلح پاکسازی کند تا آنان دوباره به منازلشان برگردند. از سوی هم عبدالرزاق زنده رئیس مبارزه با حوادث طبیعی تخار نیز این کمک ها را بسنده نمی داند و از نهادهای خیریه و از تاجران ملی می خواهد که با بیجاشتگان ولسوالی دشت قلعه مساعدت نمایند.
بیجاشتگان با پوشاک، با خوراک، با لباسه، با همه چیز نیاز دارند. با همه هموطنای عزیزم هم از تجار خیر و آنانی که حداقل استعدادی کمک کردن 10 قرص نان خشک برای بیجاشتگان برادرشان اگر داشته باشند دریغ نکنند.
با این حال محمد اعظم عظیمی منشی شورای ولایتی تخار میگوید که از آغاز درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح تا اکنون 7 تن از افراد ملکی به شمول زنان، اطفال و جوانان کشته و 12 تن دیگرشان زخمی شده اند و در زمان بر اثر اصابت گلوله های سلاح های ثقیله شمار از منازل مسکونی مردم نیز تخریب گردیده اند.
سرای ثقیله فایر شده، در خانه مردم اصابت کرده، خانه مردم چپه شده، مواشیشان تلفات دیده، تقریبا 3000 فامیل از جایشان بیجا شده، خانه شان ترک کرده، سروی جریان داره، فعلا برشان کمک را رسانده رایستن، دیگه مردم ساحر از جاد ترک کرده، خانه مردم جاد خراب شده. ولی
محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار میگید که از آغاز عملیات تا کنون 19 تنی از طالبان مسلح کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند، اما به نیروهای دولتی کدام آسیبی نرسیده است. آقای هجری میگوید که نیروهای دولتی برخی ساحات این ولسوالی را از وجود طالبان مسلح پاکسازی نمودند، اما از دو روز به این سو عملیات نیروهای دولتی به دلیل خرابی آب و هوا متوقف است و با خوب شدن آب و هوا به زودی ولسوالی دشت قلعه از وجود عناصر ضد دولتی تصفیه و زمینه برگشت با خانواده های بیجا شده مساعد خواهد شد. تا کنون طالبان مسلح در این مورد تبصره نکرده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
کمیته بین‌المللی المپیک درخواست های هند را برای میزبانی از مسابقات بین‌المللی به حالت تعلیق قرار داده است. این کمیته همچنین خواهان انزوای ورزشی هند در سطح بین‌المللی شده است. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده. صدیقی صاحب سلام، چرا کمیته بین‌المللی المپیک این اقدام را علیه ورزش هند اتخاذ کرده؟
ولی فروخ صاحب، شما در جریان هستین که کمیته بین المللی المپیک همی امروز گفت برش اطلاع رسیده که مقام های هندی به دو ورزشکار پاکستانی به خاطر اشتراک در یک مسابقه تیراندازی در دهلی جدید ویزه سفر ندادن. این ورزشکاران پاکستانی میخواستند در مسابقه جام جهانی تیراندازی سری 25 متر با تفنگچه اشتراک بکنن. کمیته بین المللی المپیک گفته که ندادن ویزه سفر به ورزشکاران با اصول بنیادین این کمیته در مغایرت قرار داره. این کمیته تاکید میکنه که رویدادهای ورزشی باید عاری از هر نوع رفتارهای سیاسی و تبعیض‌آمیز از جانب کشورهای میزبان باشند.
کار این اقدام اکنون چی پیامد دارد برای بخش ورزش و المپیک هند؟
خب، فدراسیون المپیک هند پارسال نقشه راه بلند پروازانه را در بخش ورزش پیشکش کرد و گفت میخواه المپیک جوانان را در سال 2026، بازی های آسیایی را در سال 2030 و بازی های تابستانی المپیک را برای اولین بار در سال 2032 میزبانی بکنه. اما اکنون پس از این اقدام، راجیف مهتا رئیس عمومی فدراسیون المپیک هند به خبرگزاری رویترز گفته که یک اقدام کمیته بین‌المللی المپیک اکنون اثرات ناگواری را بر بخش ورزشی هند به جا خواهد گذاشت و پسرفت بزرگ پنداشته میشه. اما با این وصف و افزوده که با حکومت هند از نزدیک در تماس هستند تا مقام‌های هندی را ترغیب بکنند که به تیراندازان پاکستانی ویزه سفر به هند داده شود. و بخواهم میره هم اضافه بکنم فروخ صاحب که رد ویزه برای ورزشکاران پاکستانی در حال است که بعد از حمله اخیر در منطقه مورد منازعه کشمیر هند، تنش‌ها بین دو کشور همسایه صاحب سلاح هسته‌ای افزایش یافته. شما می‌دانید که در همو رویداد بیش از 40 سرباز هندی کشته شدند. هند پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم کرده و تهدید کرده که به این جواب دندان شکن خواهد داد در واکنش به همو حمله. پاکستان دست داشتن در حمله را رد کرده و چنانچه که می دانیم گروه جنگجوی جیش محمد مستقر در پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته.
سپاس از شما همکارم مصطفی صدیقی بود. شنیدید که کمیته بین‌المللی المپیک درخواست های هند را برای میزبانی از مسابقات بین‌المللی به حالت تعلیق قرار داده است. یک و 18 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی رای من حق من پخش می شود و درست ساعت 1:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرها را داریم. امروز 3 اوت مصادف است با 39 سال و روز قیام باشنده های کابل. آنها در سال 1358 هجری شمسی بر ضد حکومت آن وقت و تجاوز شوروی سابق بر افغانستان قیام کردند. شماری از باشنده های کابل میگویند که قیام 3 اوت قیام همیشه جاودان در تاریخ مبارزات مردم افغانستان است. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
با گذشت 39 سال از قیام خونین باشنده های کابل علیه شوروی سابق در 3 اوت 1358، هنوز هم خاطرات آن روزها در ذهن مردم این شهر باقی مانده است. باشنده های منطقه چنداول کابل میگویند قیام مردم کابل بر ضد قشون سرخ و حکومت کمونیستی همان وقت ثابت کرد که افغان ها هیچگاه حاضر نیستند که حاکمیت بیگانگان را بپذیرند. حاجی خانعلی، یکی از دکانداران منطقه چنداول کابل، در صحبت با رادیو زاده خاطراتش را در مورد قیام 3 اوت چنین بیان کرد.
بعد از الله اکبر سری شروعیا تا سه کوچه سنگی سپیل سخته که تیر شد بعد از او از این یک دو ساختمان به نام کلینیک سری مردم فاید شد دیگه از اوشار از کوی چندول کوی تلویزور این از اینجا سری دولت حمله کردن وزید منطقه چند این چیز بود ماموریت ها را تصاحب شدن ماموریت چندول خانه فضلامین در خوشال خان اینا را همه مردم بعدش خالی گرفتن کشته شد تلفات داشت این شخصا مخدون بود 9 نفر شهید دادم و انتقای برچنون دفن
باشنده های کابل قیام سیوم اهود بر ضد شوروی سابق و حکومت کمونیستی آن زمان را یک حماسه بزرگ در تاریخ کشور می دانند. نیروهای شوروی سابق در شش جدید سال 1358 خورشیدی از طریق زمین و هوا بالای مردم افغانستان حمله کردند. باشنده های کابل حدود 2 ماه بعد یعنی در سوم اهود همان سال دست به قیام زدند و این قیام در زمان کم در سراسر افغانستان گسترش یافت. چندول کابل یکی از مناطقی بود که مردم قیامشان را از آنجا علیه شوروی سابق و حکومت کمونیستی آغاز کردند. گفته می شود که نظامیان شوروی با مرمی تانگ و تیاره قیام کنندگان را سرکوب کرده بودند. هرچند ارقام دقیق از کشته و زخمی شده های مردم در قیام سوم اهود در دست نیست، اما شاهدان عینی می گویند که در همان روز صدها تن در کوچه های کابل از سوی نیروهای شوروی و حکومت کمونیستی همان وقت کشته شده بودند. در این حال محمد کبیر یک تن از باشنده های چندول کابل میگوید سوم اهود مانند یک روز تاریک در ذهنش باقی مانده است.
برای قشون سرخ و اپر یک چیز بود که فقط شو و نمو فایرای چیز همه فایرها شنیده میشد بسیار فایر بود و بسیار چیز بود و اونمون دمو پایین یک ماموریت بودن و ماموریت چور کردن و این واقعیت بود وقتی زمان قهرمانانه یک چیز بود که وقتی زمان فایرها زیاد بود نفرها بسیار زیاد واقعیت خیلی کشته شد دمو عصر زمان بسیار نفر از میچندول خیلی شهید داد.
از توی هم ودیر صافی یک تن از کارشناسان سیاسی در صحبت با رادیو آزادی قیام کنندگان سوم اهود را قهرمانان کشور عنوان کرد.
یک قیام خودجوش بود، یک اصلعمل بر ضد اشغال و تهاجم به خارجی و بیگانه بود و به صورت ناشیانه و صادقانه و عمل کردن اولشان رو اول شجاعانه ضد تهاجم و ضد حمله و اشغال کشور.
با این همه نیروهای شوروی سابق بیشتر از 9 سال را در افغانستان سپری کردند و به اساس گزارش ها در آن مدت هزاران افغان کشته و زخمی و میلیون ها افغان دیگر مجبور به ترک کشور شدند.
پیام ها و نظریات شما.
ما از دشت قلعه از سرخار آواره شده آمدگی هستیم، در بدر هستیم، نان خوردنی نداریم، فعلا سرخار آواره هستیم، رادی تلویزیونی تخار همینجا بیخی زیاد خانواله هم زیاد هست، همینجا خواه هستیم، اینم یک خانه ما خودم اینه 10 نفر هستیم، همینجا خواه هستیم، دولت هم در غمی ما نیست، همینجا گشنه و تشنه خواه هستیم، همینجا خانه مردم یکان خانه میریم یک نان میتر، یکان خانه میریم نان نداره، همیتر اونا هم خودشان در بدر هست، همینجا دادی ما هم برسانین، خدا حافظ و ناصرتان.
با عرض سلام، هر سال به میلیون ها تقویم یا سالنامه جیبی و غیره خصوصی و دولتی چاپ و به فروش می رسد و تنها از روزهای وقایع مهم و تاریخی ذکر می گردد، در حالی که مهم توزیع سال واقعه و یا حوادث است تا مردم به تاریخ کامل از سال و روز حوادث و واقعات تاریخی وطن خود اطلاعات پیدا کنند. من خودم در پشت میز خطابه و میکروفون دهنم کف می کند، اما به چاپخانه های سراسری هشدار نمی دهم که واقعات تاریخی، قرورآفرین ملی و کارنامه های مذهبی و اشخاص نیکنام و بدنام و غیره را به علاوه ذکر روز سال آن را در سالنامه ها و در چاپ در نظر بگیرند. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
سپاس که با رادیو آزادی هستین. صدای ما را روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM میشنوید. روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. در نتیجه برف‌باری‌های اخیر اکثر راه‌های مواصلاتی ولسوالی پرچمن ولایت فرا مسدود شدند. به گفته مسئولان محلی در این ولسوالی بیش از 2 متر برف باریده و برخی باشندگان این ولسوالی نیز متضرر شدند. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی از فرا جزئیات بیشتر دارد.
در نتیجه بارش برف باران در ولسوالی پرشمن ولایت فرا تمام راه‌های مواصلاتی ولسوالی برای ترافیک مسدود گردیده است. محمد خان ولسوالی پرشمن در صحبت با رادیو آزادی میگوید که در این ولسوالی بیشتر از 2 متر برف باریده است و باشندگان ولسوالی خسارات زیادی وارد کرده است و از تمام ادارات مربوطه میخواهد که با آسیب دیدگان ولسوالی هر چه زودتر کمک نماید.
ریزش برف باران بیشتر شده چون پرشمن کوهستانی هست و مرزایی که ولسوالی ها دارند در حدود 12 کتل است بیشتر از 2 متر 1.5 متر برف کرده و تمام راه های مواصلاتی فیلند و خود پرچمن مسدود است. از این راه از مقامات دولتی از کمیته استرار تقاضا داریم که در بخش بخاطر باز کردن راه ها کمک بکنند تا که مردم بتانیم که راه ها را باز کنیم تا راه ترانسپورت برای مردم باز باشد.
در همین حال عبدالحمید حمیدی یک از بزرگان قومی ولسوالی پرچمن فرانیز میگوید که امسال در فرزمستان در ولسوالی برف زیادی باریده است و به همین علت باشندگان ولسوالی را متضرر کردند. او میافزاید که از 10 روز به این سو حدود 200 تن از باشندگان ولسوالی مصروف پاکاری راههای عمومی ولسوالی هستند اما باز هم موفق نشدند که تاکنون این راه را برای ترافیک به گونه کامل باز نماید و از 12 راه رفت آمد به ولسوالی تنها تا فعلاً 5 راه باز شده است.
12 کتل حالا برای فعلا که هست 7 کتل ما که هست اونا تقریبا 10 روز میشه که مردم ما 200-250 نفر کار میکنن و تا فعلا رای عبور مرور مواصلاتی رو بروی مردم باز نکرد. تقریبا طبق راپور که با ما رسیده به تعداد 100 خانوار فعلا در ولسوالی پرچمن متضرر شده. ما آرزو داریم که زیر نظر ولسوال سوی ولسوالی پرچمن یک هیئت موظف شوه از دفتر همکار سیچی کنجا فعالیت داره اونا رو سروی کنه بعد از سروی با اون مردم کمک عاجل برسه.
باید گفت که ولسوالی پرچمن ولایت فرا حدود 300 کیلومتر از مرکز فرا فاصله دارد. این ولسوالی کاملا کوهستانی بوده و مثلا در فصل زمستان باشندگان آن از حوادث طبیعی متضرر می شوند.
اسرائیل نخستین سفینه فضایی را موفقانه به سوی مهتاب پرتاب کرد. این سفینه فضایی بدون سرنشین که برشت نام دارد در 21 ماه فوریه یعنی دیروز از پایگاه فضایی واقع در ایالت فلوریدای آمریکا به فضا پرتاب شد. فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
نخستین سفینه فضایی اسرائیل برای فرود به کره ماه از خاک آمریکا به فضا پرتاب شد. این سفینه فضایی اسرائیلی توسط راکت فالکون 9 شرکت خصوصی اسپیس ایکس که مقر آن در ایالت کالیفرنیا آمریکا است، از پایگاه فضایی کانارول ایالت فلوریدا به فضا پرتاب گردید. اسرائیل این سفینه فضایی بدون سرنشین را بریشیت نامگذاری کرده که واژه عبری به معنی پیدایش است. شرکت دولتی صنایع فضایی اسرائیل با هزینه 100 میلیون دلار آمریکایی این پروژه را به همکاری شرکت خصوصی اسپیس آیل تکمیل نموده. در صورت موفقیت این پروژه اسرائیل میتواند 4 کشور جهان باشد که به سطح ما دسترسی پیدا کند. پیش از این سفینه های فضایی اتحاد جماهیر شوروی سابق، آمریکا و چین به سطح ما فرود آمدند. تخمین شده که این سفینه فضایی اسرائیل در مدت 2 ماه به سطح ما برسد. ینگال هارل رئیس شرکت اسپیس آیل گفته که پس از پرتاب این سفینه فضایی فرستادن معلومات را آغاز کرد و مهمتر از همه این است که اسرائیل در جمع کشورهای شامل شد که سفینه اش را به سوی کره ماه پرتاب کرده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پرتاب بریشت به سوی کره ماه را در مرکز کنترل واقع در شهر یهود به صورت زنده از پرده تلویزیون تماشا کرد و گفت که این یک روز بسیار مهم در تاریخ اسرائیل است. به گفته آقای نتانیاهو پرتاب سفینه فضایی به سوی کره ماه یک گام بزرگ در عرصه تکنولوژی در اسرائیل است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
بسم الله عزیزی از ولایت بغلان نوشته است که رئیس جمهور افغانستان اول با علما و سران هر قوم مشوره کند و سپس درباره جرگه مشورتی پلان خود را عملی کند. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که در لوگر در جریان یک هفته شدیداً برفباری بود و اکنون هوا آفتابی است. و محمد عثمان یک شنونده دیگر ما نوشته است که صلح در افغانستان زمان برقرار می شود که پاکستان با افغانستان صلح کند. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که به ما پیام فرستاده بودند. سایر پیام ها را در لابلا